قرده بیاریم آخرش ببخشید ما از اول اشتباه میکردیم. بازم نفهم کجا اشتباه میکرد. بگه از اول یعنی از سه قدم قبل، نه از وقتی شروع کردی اشتباه بود. اینا میشه تله. حالا بخونید شما اینا رو از این ور، برید اسناد فراماسونری رو بخونید، ببینید تمام این مخالفین تشنه بخونم عضو یه لوژ و یه شاخش هم بودن. بعد بیا تحلیل ها و تفسیر از تاریخ مشروطه رو بخونید چی میگن. هر کدوم اینا رو متعلق به یه طبقه میدونن. اینا چون طبقات چون خورده بورژوا بود، اونا چون فئودال بودن، افتادن به جونم. نه بابا چرا نقل نمی کنید واقعیت تاریخی رو که همه نوشتن که پیشنهاد شد ما دو حزب بشیم و بعضی چند بار حزبشون رو عوض کردن، از اینجا برفتن تو، از اینجا برفتن توی. بخونه تو تاریخ مشروطه بعضی هاشون هم شاستن حزب معنی نداشت، بعضی هم میگفتن ما تو هر دوش میخوایم باشیم. اینا گفتن نمیشه که، به هر حال بخونید شما باید حتما به یه جا وابسته باشید. اصلا کسی نمیدونست چیه. خب این میاد منتج میشه به رضا خان. رضا خان یه دفعه خیال همه راحت میکنیم، یه نه حزب بی حزب و هرچی من میگم. و بعد هم میدونست اوضاع چیه، گفت مجلس شورا وظیفه‌ش اینه که لوایحی که بنده میدم تصویب کنه. اون جمله معروفش هم که میدونی، گفت اگر مجلس شورا تصویب نکنه لوایح منو، دستور میدم در این طویله رو ببندم. و خب میدونست اوضاع چه خبره. اون وقت یه ده افرادی برای اینکه حجتی همواره باشه، برای اینکه ننگ اینها هر چه بیشتر آشکار باشه، تصمیم گرفتن باقی بمونن در یه همچین منجلابی، برای اینکه خیانت محکی بشن برای سنجش دیگران. کسانی بودن مثل مدرس که در برابر این جریانات می ایستادن. در لحظاتی که مجلس میخواست تصویب کنه قراردادهای تسلیم آور و شرمگین رو، میبینیم اینا یک تنه میستادن، برای اینکه میزه آخه یه محکی باشه برای سنجش. چون مجلس رو نمیشه، یعنی میشه ولی به سختی میشه با بیرون از مجلس مقایسه کرد. اگر مقایسه باشه باید در خودش صورت بگیره. میبینیم اینا میستن و جلو رضا خان هم میستن بعدم، ولی کل مجلس اینا بود. خب حالا ما دوباره برگردیم یه تحلیلی بکنیم از خط مشروطه. بحثیست که آیا مشروطه ساعت وقت ما کی تموم میشه؟ تموم شده برای؟ خب پس فقط من این رو تیترش رو میگم تا برای جلسه بنده. سوالیست که آیا مشروطه واقعا انقلاب بود یا انقلاب نبود. انقلاب اینجوری بخوایم بگیم به جایی نمیرسیم. من در یه جایی هم صحبت میکردیم، در جایی هم مقاله نوشته بودیم که البته مقاله مهمی نبود، چیزی بود پولیکوپی شد پخش شد. این سوالی هم که دوست ما کرده اینجا جوابشو میدم، این بود که آیا مشروطه واقعا انقلاب یا نیست. اینجوری فایده نداره. انقلاب باید بیایم وجوه مختلف رو تقسیم کنیم تا بینیم منظورمون چیه. انقلاب منظور از انقلاب چیه؟ تعریف انقلاب چیه؟ ببینید آخه همینطور نمیشه یه انقلاب بود یا نبود. چیه انقلاب؟ در چی میدون؟ اگر انقلاب رو یک دگرگونی تام و تمام در نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما میدونیم، انقلاب مشروطه از نظر اقتصادی و اجتماعی، معذرت خواهم، یعنی اقتصادی، حالا شما بگید، اصلا انقلاب نبود، هیچ چیزی دست نخورد. حالا رفقای مارکسیست میگن انقلاب خورد بورژوازی بود و پیروز شد، پس چرا اثری نداشت؟ بعدا خواهیم گفت. و اون خورده بورژوازی بود، 70 سال بعدش هم انقلاب دوباره خورده بورژوازی، اصلا معنی نداره. خب چه معنی میده؟ 70 سال پیش انقلاب خورده بورژوا پیروز شده، دوباره 70 سال بعد یعنی بعد از اون دوباره انقلاب خورده بورژوازی پیروز. خب این انقلاب از نظر اقتصادی انقلاب نبود، هیچ چیزی دست نخورد. بعد اینا رو تو بحث خواهیم کرد در جلسه آینده، فقط تیتر مد. از لحاظ اجتماعی تا اونجایی که مربوط به روستاها و شهرهای کوچک میشد هیچ دگرگونی به وجود نیامد. در شهرهای بزرگ یه دگرگونی هایی به وجود بود که توی میشه گفت یه دگرگونی در فرهنگ جامعه بود، یعنی اجتماعی فرهنگی بود تاویزان زیاد، ولی به هر حال یه مقداری قشبندی های جامعه رو به اصطلاح جامعه شناسی امروز تغییر داد، یه قشرهای جدیدی به وجود اومده، از لحاظ اجتماعی موقعیت های تازه داشتن. مثلا فرض فرمایید به هر حال روزنامه نگاری صرفا جنبه فرهنگی نداشت، یه پدیده از لحاظ جامعه شناسانه هم قابل مطالعه است. یا پیدایش ادارات، اینا خودش قابل مطالعه است. خب از لحاظ فرهنگی 100% انقلاب بود. از لحاظ فرهنگی انقلاب مشروطه 100% انقلاب. فرم فرهنگ قبلی رو تغییر داد و یک فرهنگ اومانیستی رو که از غرب اومده بود حاکم کرد، انقلاب شد. انقلاب حتما لازم نیست خوب بشه چیزی یا بد بشه، اینا تدگرگونی کامل. اینه که شما میگید انقلاب اسلامی میخواید، نمیگید انقلاب به طور کلی. یک انقلاب اومانیستی بود در فرهنگ ایران. واقعا ورق عوض میشه. ببینید شعر میاد شعر نو میشه، ادبیات به نو میشه، نمی همه چیز یه چیز تازه میشه. اومانیستی، اومانیسم حاکم میشه، آدمیت به قول خودش و ملیگرهای دیگه میان نه حاکم میشه. اینا قبلا به صورت یه جریان وجود داشت، این دفعه میشه فرهنگ حاکم ایران. آخونزاده ملکم دیگه یه فرد، یه جریان جزئی نیستن، یه فرهنگ حاکم. از لحاظ سیاسی هم اگر منظور تغییر نظام استبدادی، یعنی فرم نظام استبدادی به مشروطه است، خود تغییر فرم صورت میگیره. اگر منظور رفع استبداد به دلیل برجای بودن فئودالیسم و روابط ارباب رعیتی، این استبداد کماکان باقی میمونه. منتها این دفعه خوانین میرن تکه میزنن به کرسی نمایندگی مجلس و میشن وکیل، وزیر، هیچ، سردار اسعد بختیاری، سردار نمیدونم منصور فلان، سردار کی، سردار کی، از این ور بیا از این ور بیا، همه خوانین و اینا میان این دفعه میشن رهبران مشروطه. روز از نو، روزی از نو، این دفعه با یه رنگ و لعاب تازه تر و ظریف. این رو بحث خواهیم کرد، این تیتر صحبت هم، یعنی تیز که چه از کنم، خط کلی بحث هم هست. اطلاعاتی درباره که درباره شیخ فضل الله نوری میگوید از چه منابعی میتونیم کسب کنیم، با توجه به اینکه برخی منابع نسبت به ایشان روی خوشی نشان ندادن. یه مقدار زیادیش همین منابعی که روی خوشی نشان ندادند کتاب ها. گفتم همون کسروی رو شما بخونید، دستچین کرده از همه اعلامیه های شیخ فضل الله، با اینکه کسروی از مخالفین سرسخت شیخ فضل الله است و توهین میکنه، ولی همون اعلامیه ها رو شما بخونید. یه آقای عباس به نام آقای منذر اخیراً چیزای منتشر میکنه و من با ایشون با خطش، یعنی خطش یه چیز درستی رو ایشون متوجه شده و به خطر فراماسونی پی برده، ولی به عقیده بنده البته خودآگاهی کامل ایشون نداره و نتونسته نتیجه گیری کامل بکنه. مثلا سید جمال رو میگه تو خط امام بوده، نمیدونم هر کی که ایشون خوشش میاد، یعنی یه جنبه مثبتی داشته، همه رو میاره تو خط امام، خط امام خمینی ها. خب این کار صحیح نیست. ولی متوجه شده و تناقضات تاریخ رو بسیار خوب در خیلی جاها گرفته و اینه که از این جهت کارهای دارایش رو انجام میده. در چند مجله هم ایشون مجموع تحقیقاتی درباره شیخ فضل الله منتشر کرد، فکر میکنم مجله نام سروش بود چی بود، و این تازه ترین تحقیقات و مستندترین تحقیقات درباره شیخ فضل الله است و هیچ منبعی ما نداره، یعنی هر منبعی شما بخواید بخونید از همین هاست، از یه جهت هم بهتره، ولی به هر حال کتاب هایی که درباره شیخ فضل الله هست قابل خوندن هست. اونطور که شما اینجا سوال کردید ایشون هست و یک کتاب های دکتر کیا نوشته که نوه شیخ فضل الله است، اون از همه بهتر هست و مستندتر هم هست. دکتر کیا اسم کتاب رو متاسفانه فراموش کردم، ولی بخونید همینایی که با مخالفت هم نوشتن بخونید ببینید همینا چی نوشتن. مگر رضا خان وابسته به انگلیس نبود و در مجلس هم همه فراماسون بودن و در خط انگلیس، چرا رضا خان در مجلس چنین رفتار میکرد؟ رضا خان تمام این کارهایی که کرد، رضا خان مثل آتاتورک بود. آتاتورک همه میگن بی‌حجابی، تغییر خط، نمیدونم اینا همه کار آتاتورک. نه، شما اگه تاریخ روسیه رو بخونید میبینید همون زمان سید جمال منور الفکرهایی که بودن همون زمان فراماسون بودن، از اون زمان میگفتن باید خط عوض بشه. این جریان یه آدم قلدری میخواست که حالت اجرایی بده به اینا، آتاتورک رو پیدا کردن. این قضیه رضا خان، خط کلی رضا خان رو محمد علی فروغی و فراماسونا و اینا درست میکردن، اصلا اینا تعیین میکردن. و رضا خان فقط مجری بود، اون وقت مجری بود که به هر حال شخصیت پرست بود، دیکتاتور بیه خصوصیتش همینه. این دیگه دلش میخواست حتی همون بحث هم نشه، ضمناً نظرش به 4 تا مخالفی هم بود که امثال مدرس و اینا مخالف بود، با اونا بود مخاطب اصلیش، و آخرش هم میبینیم همه رو میکشه و نابود میکنه، میاد مجلس مطیع اونطوری که دلش میخواد درست میکنه که دیگه اصلا بحث نداشت. یه دن مهنده ها بودن برای چند دوره انتخاب میشدن ثابت، کارشون هم سریع از دستن. اون مخاطبی که ایشون داشت افرادی مثل مدرس بودن و یه عده‌ای که می‌خواستن به هر حال یه مقدار ادای دموکراسی رو در بیارن، میگفت نه همینم نباشه. منظورتون از استناد به حرفای آقای احسان عراقی تایید ایشان بود؟ خب ارتفاع کنم این مقدار روشن شد. انقلاب به معنی اقتصادی و سیاسی به اون معنا رو اگه بخوام قبول کنیم بله نبود، ولی تایید ایشان نبود به دلیل اینکه از لحاظ فرهنگی و فکری ما انقلاب مشروطه رو به تمامی انقلاب میدونیم. اگر قانون اساسی آنطور است که شما گفتی، چرا آقای طالقانی گفتن این قانون اساسی خیلی مترقی است؟ عرض کنم که خب چی بگیم اینو؟ بله، حالا من نمیدونم اصلا این جمله آقای طالقانی این همچین چیزی داره یا نه. ببینید به طور کلی یه جمله از حضرت علی نقل کردم، نمیدونم در اینجا در جای دیگه بود، فکر کنم در اینجا بود، گفتم که حضرت علی جمله دارم میفهمد که هیچ وقت باطل رو نمیتونن به خورد مردم بدن مگر یه مقداری حق مخلوطش کنن. و یک چیز دردناکی هم حضرت علی بعدش اضافه میکنه و اون این که خیلی جاها حق رو وقتی میبینن نمیتونن اجرا کنن، یه مقداری با باطل قاطیش میکنن تا نفس مردم قبول کنه، نفس اماره مردم. ما امیدواریم دوچار این دومیش نشیم، ولی
حق باطل رو اگه بخوان اونطور که باطل عرضه بکنن نمیشه، یه مقدار حق قاطیش میکنن. و نظر آقای طالقانی هم به اون مقدار درصد حقی بوده که توش بوده، نه کل قانون اساسی. مدرس چگونه به نمایندگی مجلس شورای مشروطیت رسید؟ از کجا بود؟ خب این مسئله رو اجازه بدید بعد که میخوایم برگردیم تحلیل کنیم به طور مفصل روایت صحبت. استاد چطور ممکن است کسی که عضو یا هوادار گروهی است، مسلم کسی یا عضو یا هوادار کسی که عضو یا هوادار گروهی است، تو پرانتز مسلما کسی که عضو یا هوادار میشود خط مشی آن گروه را قبول دارد، پرانتز بسته، که اصلا متضاد با خط مشی من است، بتواند وقایعی را که می نویسد یا تحلیلی که می کند چیزی باشد که مطابق فکر من باشد و یا اصلا از نظر من درست باشد، در حالی که به قول خودتان تعریف در تاریخ زیاد است از سوی کسانی که مخالف فکر ما بودند. فکر کنم منظورشون، ما نگفتیم که کسی که تحلیل کرده موافق با ما تحلیل کرده، دقیقا اینا منظورشون چیه، ولی خب طبعا مخالفه. ما هم همینو گفتید، کسی که عضو یا هوادار گروهی باشه و خط مشی مخالف ما داشته باشه 100% تحلیلایی که میکنه حتی اگر نخواد هم تحریف بکنه مخالف ماست، یعنی یه چیزایی رو نمیبینه. واقعا عجیبه. ما زیاد شده، شما براتون 1000 بار شاید پیش اومده، رفتید یه سخنرانی مثلا با یه فردی که فکرش یا چند نفر که افکار مختلفی دارن، اصلا یه سری چیزا رو اینا انگار نشنیدن، یه سری چیزا رو دیدن. این چند وقت پیش دیدم یه شعاری توی اداره نوشته بود و هشدار به مسئولین اداره که مواظب رفتار توی نوشته بود، هوشیار باشید که چشم ضد انقلاب فقط عیوب را میبیند. چیز جالبی بود، گفته دوست هوشیار باشید که چشم ضد انقلاب فقط عیوب را میبیند. اینو گفته بود که درست رفتار کنید نگن ازتون ایرادی بگیرن. خب واقعا یه عده فقط اینجوری هم میبینی، اصلا گوشش نشنیده سری چیزا رو یا چشمش نمیبینه سری وقایع رو. بعد که میای تعریف میکنید میبینید اصلا مسئله رو طوری مطرح میکنه که انگار یه سری چیزا وجود نداشت، فقط یه نقطه ضعفایی. و خب به تنهایی هم که مطرح بشه 100 برابر اثر منفیش بیشتر. بنابراین بله، اگر حتما منظورشون لابد این بوده که اینها لازم هم نیست بیان تعریف بکنن، اینا تحلیلی که میکنن خود به خود یه سری وقایع غایب میشه، یه سری چیزا ظهور پیدا میکنه، یه سری چیزا بزرگ میشه، چیزا کوچیک میشه، تحلیل ایشون میشه. لازم هم نیست حتما بخواد تعریف کنه، مبتنی بر اون دیدی که اصل رو به چه چیزی بده. یه باری فکر کنم خصوصی با دوستان بود صحبت میکردیم، یه شخصی فرض کنید که پسیکولوژیسته، یعنی در تحلیل مسائل تاریخی یا مسائل به طور کلی نفسانیات افراد رو یا اجتماعات رو اصالت میده. اینا میگن پسیکولوژیست ها، یعنی کسانی که اصالت میدن به مسائل روانی و نفسانی. خب این اصلا میاد وقایع رو جور دیگه میبینه، چون همش میگرده دنبال این که نفسانیات اینا دنبال چه مسئله، یعنی مسائل روانی. فرض کنید به مسائل جنسی مثلا اهمیت میده در مورد رهبران، چون این نمیدونم اونطوری بود با اون یکی اینطوری، به هر حال مسائل اینجوری تربیت میشه. یه کسی دیگه ممکنه بیاد سوسیولوژیست باشه، یعنی اصالت بده به اجتماعیات، پدیده های اجتماعی صرف مستقل از مسئله. یکی اکونومیست باشه، به اقتصادیات اهمیت بده، حالا این اهم از این که چه مکتبی باشه، ولی به طور کلی دش. یه عده هیستوریسیستن، یعنی اصالت میدن به تاریخیات، حالا ممکنه اینا به همدیگه ارتباطی هم پیدا بکنه ولی اینا هم مکاتب. بعضی از حتی بیولوژیستن، یعنی مسائل تاریخی و حواس مسائل رو طوری تعیین میکنن که اصالت میدن به جسمانیات. بیولوژیستن مثل که عرض کردم یه باری، مثلا فرض کنید یه بار یه چیزی میخوندم چند سال پیش از آقای دکتر جزائری که کتابای هم در زمینه اغذیه و اینجور چیزا و اینا هم در علمی نوشته، کتابای خوبی هم هست، ایشون یه باری یه حادثه تاریخی رو نقل میکرد که نادرشاه چرا کشته شد، چرا این مسئله باید مومد. گفته بود علتش اینه که نادرشاه یا آقا محمد خان دقیقا خاطرم نیست خربوزه خورده بود قبلش، اگر خربوزه نمیخورد فرجام کارش اینجوری میشه، چون خربوزه موادی داره از نظر غذایی تحریک میکنه اعصاب و اعصاب تحریک میشه رفتار چی و اینا. ایشون هم یه مقدار خب کسالت داشته به دلیل رفتاری که نشون داده و اینا، این درش تاثیر گذاشته، شدت عملشون باعث شده کشتنش اینا. خب با خربوزه و اینها که تاثیرات جسمانی داره اینا، حالا لازم نیست ما بخندیم به این مسئله، برای کسی که معتقده و یه اصول و ضوابطی میاره برایش جدیه. به هر حال کسی که به یکی از این جنبه ها معتقد باشه، بعضی میان شرایط اقلیمی رو اصالت میدن، جبهه دیگه وجود ندارن، اینا کمن، اینا در قرن 19 هم یده بودن که جغرافیا و آب و هوا و اینا. خب این کسی که معتقد به این باشه لازم نیست بیاد جهل و تعریف بکنه حتما، این اصلا هر چی می نویسه یه چیزایی رو از بین میبره، چیزایی رو اصالت میده، بزرگ میکنه و خانقاها یه تاریخ خاصی تحویل ما میده و ما میدونیم آدما اونطور هم منزه نیستن که صرفا بخوان که خدمت رو هستم که آدم های باشن حقیقتی و حقیقت طلب، نه خیر اهل تعریف هم بودن، از یه جام پول میگرفتن، حالا اونا به کنار، در خلا بخوان بررسی کنیم امکان این چیزا هست. وای به حال اینکه تو جامعه ای که آدماش مخصوصا بعد از مشروطه که یه همچی موجوداتی داشتیم اونا دیگه فرضش اومد. آیا برای شما امکان دارد که کلاسی داشته باشید که در آن مسائل سیاسی فعلی را تحلیل و بررسی کنیم؟ اگر حالا امکان پذیر نیست برای آینده. والا البته ما خودمون دلمون میخواد که خدمت دوستان باشیم، ولی حالا من در خودم که نمیدم واقعا یه همچین اشرافی داشته باشم به مسائل که بشینیم به بررسی، ولی کلاس واقعی همه ماها همین جامعه هست و همین اوضاع احوال. ما واقعا اگر این روحیه رو در خودمون وجود بیاریم، به جای اینکه برای اوضاع و احوال حکم صادر بکنیم، یه حالت دانش آموز رو داشته باشیم در مدرسه روزگار و زمان، به جای اینکه سعی کنیم حالت درس گیرنده داشته باشیم از حوادث، یعنی خودمون رو موظف ندونیم هر بار یه برحال نظر صادر، نه بگیم فعلا اینو گرفتم هیچ وقت صادر، اینم گرفتم بینم اوضاع اصلا چه قراریه، چه درسی باید بگیرم، قانونش چیه. من خودم تا الان هنوز در همین حال درس گرفتنم، چون این انقلابی که شد تمام ضوابط رو که من تازه قبلا چند بار خرابش کرده بودم در ذهنم همه رو فرو ریخت و من تا امروز که خدمت شما هستم واقعا در یه حالت کنجکاوانه هم نسبت به مسئله، نه اینکه موضع نداشته باشم و یا منفعل باشم اینا، نه، ولی از اون لحاظی که شما سوال کردید یه حالت دانش آموزی دارم و کلن البته به این مسئله رسیدم که خط اصلی که باید براش زندگی کرد و براش مرد و به خاطرش مرد خط امامه و به تمام باید، یعنی معتقدم به امام، به تمام که قبلا بودم اونتا این دفعه خب با یه صورت دیگری، ولی چه قانونی حاکمه، چه عرض کنم که رابطه خاصی بود، اینو بشین تبیین کنیم واقعا به ماسمالیش نکنیم، البته تو من در آوردی اینطوری که حضرات میکنن از این دست نباشه، متفکرانه و اسلامی باشه. واقعا من خودم هم در جستجوشم، نه اینکه حالا هیچی پیدا نکردیم، ولی ادعا به هیچ وجه ندارم و هنوز امیدوارم که خداوند کمک بکنه و درس بگیریم. این هم هست شعری معروفه که هر که نامخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. کسی که از گذشت روزگار از این همه جریانات، از این چهره‌هایی که دارن رو میشن، از این جریانات، از این جبهه‌هایی که مدره مشخص میشه، خب اینا همه صرف کلاس واقعا. و خداوند چه تفضلی به ما کرده، درسی که یه سری از اقوام در قرنها گرفتن، در دهها سال لاغل گرفتن، برای ما همین یه سال دو ساله فشرده خدا کلاس گذاشته. اینه که واقعا درس بگیریم، صرف نظر از اینکه فعالیت هم تا اون میزانی که تشخیص میدیم انجام بدیم. به خاطر توجه، به خاطر اینکه بیشتر به هویت خودمان پی ببریم و به اصطلاح ارزش چنین، ارزش چنین آخوندهای مرتجع را داشته باشیم، راجع به شیخ فضل‌الله بیشتر توضیح دهیم چگونه او را ازشون به طنز گفته این مسئله را از قول عرض کنم که رو نبر و فچان، چگونه او را دستگیر و اتهاماتی که به وی زدن چه بود، چگونه شد که مردم از او حمایت نکردن، چگونه جامعه را دگرگون میکنن تا اینکه مردم به اعدام بزرگترین عالم کشور راضی میشن. حالا که به اینجا رسید، من ازتون خواهش میکنم اگر مایل باشید خود آقای منذر رو، چون خیلی کار اصلا تمام وقتش رو کارش گذاشته روی، اگه میخواید دعوت کنید یه جلسه براتون صحبت بکنن مستقل. علی منذر، آقای علی منذر، من ایشونو ندیدم تا حالا و حضورا نمیشناسم، آشنا و اینا هم نیستیم، فکر کنید داریم تبلیغ کسی رو میکنیم اینا از طریق کتاب. شکل حکومت اسلامی که در آن زمان امکانش میرفت از نظر محتوا آیا مشخص است یا نه، و برنامه چگونه بوده است از نظر شکلی که میخواست پیاده شود؟ در تاریخ این شکل رو نابود کردن، ولی داریم کتابایی. فرض کنید کتاب مرحوم ناینی، تنزیه الامه هست، امه یا تنزیه المله، الان نمیدونم تنزیه الامه و تنبیه المله یا تنبیه المله تنزیه الامه، الان نمیدونم. به هر حال این کتاب مفصلا درش مرحوم ناینی شرح داده، ولی ایشون هم متاثر بوده از این جریانات تجدد مآبانه از طریق کتابای مصری، اما جنبه اسلامیش فوق‌العاده غنی هست. خود اون رساله که براتون خوندم از این نمونه ها زیاد بوده. ببینید وقتی ما میگیم اسلامی، خط کلی و عنصر غالب رو میگیم، حالا نه یه چیزی توش هیچ عنصر غیر اسلامی نباشه، و واقعا هم چه دوی ما نده. ولی اون رساله که براتون خوندم یه مقدار که کسی ملکم رو نقد میکنه یا نخوندم، در کتابی هست امیدواری منتشر بشه راجع به ملکم خان، مثل همون فتلی آخونزاده یکی کتابی هست درباره ملکم خان، اونجا نقل کردیم یه قسمتی رو از یک کتابچه که کسی نوشته و حکومت اسلامی رو پیشنهاد کرده، ولی باز خود این در یه سری زمین ها قرض داده است، اما روی هم رفته اسلامیه. میگه به جای کمپانیایی که ملکم خان میگه بذار از خارج بیان، میگه باید قرض الحسنه ایجاد کنیم و قرض از مردم بگیریم، از قرضایی که میگیریم کمپانیهای خانگی، میگه اون از کمپانی نه، میگه کمپانی، خب تلفظشون توری نمیشه، کمپانیهای خانگی درست کنیم در زمینه جنگل، در زمینه کشاورزی، در زمینه راهسازی، در زمینه سم، مفصل توضیح میده و چیزایی بوده، ولی تو تاریخ اینا رو مفقود کردن. من یه روزی قبل از انقلاب بود کتابخانه مجلس شورا رفتم زیر زمینش به کنبه که با یکی از آشناها، انبوه کتابهایی بود که وارد لیست نکرده بودن از زمان مشروطه، با کتابهایی آوردن اونجا که اصلا لیستش هم وارد نکرده. یکی از کتابها مربوط به سید جمال بود که من منع شد از اون دوستمون بگیرم بخونم، متاسفانه تا امروزم فرصت نشده، که سید جمال حتی یکی از کتاباش که وارد لیست نکردم اونجا بود. خب اون زمانم همه که چاپ نمی کردن، که یه عده با دست می نوشتن تکثیر می کردن، اینا همه مونده اونجا، چقدرش نابود شده خدا می دونه. ما انشاءالله یه مقدار که ضرورت این مسئله رو مطرح کنیم و دوستان پیگیری کنن، کار بعدی اینه که بریم سراغ اون چیزایی که باقی مونده، ببینیم که در این زمینه که دوستمون سوال میکنه چه چیزهایی وجود داره که ما حرفی رو که میخوایم بزنیم مستند باشه و به مستند باشه به اسناد زیاد، نه با 4 تا 5 تا 6 تا. ولی اون چه مسلمه همچین مسائلی مطرح بوده و داشته عمل میشه. شیخ فضل الله نوری میتوانست خط سوم را نگه دارد و با هر دو مخالفت کند و این دلیل نمیشود چون آن جریان مشروع مخالف رژیم بود، مخالف بود رژیم استبدادی و ظالمانه قاجار را تایید کند و این را نمیتواند جرا اصیل دانست. بله میشه همچین انتقادی کرد. خب تو وای میسودی از هر دو طرف میخوردی، کشته میشدی و این خودش خطی میشد، ولی به هر حال او این راه رو انتخاب کرد. ما سر پافشاری شیخ فضل الله بر مشروعه و کشته شدنش رو به دست مشروطه یه غیر مشروعه داریم مطرح میکنیم.
جنبه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انقلاب مشروطه یک مقدمه کوتاهی خواهم گفت که بعداً به طور مفصل بهش خواهیم رسید. سوالاتی رو آخر جلسه گذشته به ما دادن که من متاسفانه فرصت نبود جواب بدم، فعلا هم جواب به اون صورت نمیدم، ولی کلن یک اشاراتی رو در این باب میکنیم. یه مسئله اساسی که هست باید برای تمام انسانها باشه، مخصوصا کسانی که نیت تحقیق دارن، این هست که خیلی ظریف و حساس بیندیشن، انگار که یعنی شاید بشه تشبیهش کرد به زرگرهایی که اگر دیده باشید این خاک که نتیجه جاروی دکونشون هست، مغازه که جارو میکنن، سال یک بار میان خاک ها رو طلاهاش رو جدا میکنن. اون دیدید یا نه تا حالا زرگرها که کار میکنن این ذرات و براده های طلا، خب غالبا ممکنه بپاشه بزنه. اینها خاک هایی که از جارو کردن مغازه جمع میکنن اینها رو بیرون نمیریزن، نگه میدارن. بعد معمولا سال یک بار، حالا شاید بعضی ها بیشتر، مصدومه میان این خاک رو مدام با یک حوصله فراوانی شروع میکنن هی مرتب صاف کردن از این ظرف به اون ظرف تا این طلاها تهنشین بشه و زخ. من یه باری از یکیشون پرسیدم، دیدم که شاید چندین روز بود، مثلا 15-16 روز این مرتب مشغول شستشوی خاک ها و هی جا به جا کردن و به طرز خاص با یه دقت بسیار بسیار زیاد. پرسیدم که شما چند مثقال طلا پیدا میکنید؟ این مغازه کوچیکی هم بود، بزرگ هم. خندید گفت چند مثقال؟ اگه چند مثقال بود که خاکا رو دور میریختیم. گفتم چطور؟ گفتیم در حد چند، حالا اون مغازه کوچیک سیر هست، یعنی به حساب ده ها مثقاله و رقم بسیار بسیار هنگفتی رو تشکیل و گره همه وقت روش نمیذاشت. خب ببینید از تو خاک توش نمیدونم شیشه خورده، سنگ، ریگ، خاک سیگار، شما ببینید از تو تمامه. با چه حوصله، با چه ظرافتی باید اینها مدام تصفیه بشه تا اون براده های پراکنده طلا به یک صورتی تهنشین بشه و یه رقم بسیار بسیار هنگفتی رو تشکیل بده. حقایق تاریخی و هر حقیقت دیگری عین اون براده ها پاشیده شده تو خاک و زباله و آلودگی ها. اگر کسی دنبال اینا هست باید با همون صبر و حوصله بدون عجله کردن تصفیه کنه، دقت کنه و تحمل نشون بده. ممکنه خودمون مثلا فرض کنید که
یه روز که نشست بریزه بیرون، خب رقم متنابهی رو از دست داد. اگر بخواد یه دفعه قضاوت بکنه، یا به محض اینکه دید یه مقداری طلا توش پیدا شد فکر کنه تمام خاکا طلاست، یا اگر فکر کنه یه مقداری آشغال پیدا کنه فکر کنه همش آشغال، اینجوری بخواد فکر کنه، این اصلا شایسته انسان و مخصوصا حقیقت جو نیست، این شخص محقق. ما در اون جلسه اشاره کردیم، گفتیم که شیخ فضل الله نوری و هر کس دیگری رو که ما خط سیاسی عقیدتی فکریش رو تأیید میکنیم یا تأیید نمیکنیم، این به اون معنا نیست که این سمبل تام و تمام خیر و زیبایی و نمیدونم حقیقته، اونی که دیگه اصلا سمبل باطل و ظلمت و اینا. هر انسانی نقطه ضعفی داره، خب این همون چیزی که همه میگیم انسان جایز الخطا. تا ما اینو گفتیم یه دردار سوال کردن، پس چرا گفتی شیخ فضل الله حق داشته؟ ببینید ما یا باید از شیخ فضل الله بت میساختیم، یا حالا که گفتیم ممکنه مثل هر انسان دیگری، انسان این اعتقاد دینی ماست، جایز الخطا یه نقطه ضعفی داشته باشه، این مستلزم اینه که تمام حرفایی که زدیم پس بگیریم. یا اگر خب این نتیجه معکوس هم داره، یه آدم پست رو اگر یه جنبه مثبت درش پیدا کنی، مستلزم اینه که همه چیزاشو تایید کنه، اگر اینجوری بشه اون طرفش هم صادق. این صحیح نیست. حتی ما که مذهبی هستیم جای خود داره، چپیاش هم اینجوری ما مثلا برخورد میکنن، اونا هم مثلا فرض رو میگن لنین فرانجا این کار اشتباه کرد، یا خب ما به طور نسبی قضاوت میکنیم لنین اشتباه داشته، ممکنه این ور اون ور، ولی به طور نسبی کل زندگی لنین، جهتگیری کلی لنین این درسته. فلان استالین فرض رو فرمان خب کشتارش امر اشتباه بوده، ولی کلن موضعی که اون داشته و جهتگیری که اون داشته این صحیح بوده، به این دلیل بوده. خب نید اون که تازه ما که معتقدیم انسان جایز الخطا ضعیفه، پیغمبرش میگه ای خدا مگذار کار من به من گرگزاری، وای بر احوال من، اینا لغزش ها و چیزایی که هر انسانی داره، اونجوری بخوام قضاوت کنیم همه ردن. ما داریم اینجا سر جزگیری ها کلی، بنابراین اینجوری ما حساب نکنیم که تا برای کسی یه اشتباه پذیرفتیم در کل زندگیش بخوام شکر، این اشتباه رو همه انسان ها دارن در زمین های مختلف. گفتم لاغر اونایی که دین ندارن و این چیزها رو هم ندارن، این اعتقادات ما هم ندارن، اقلا میگن نسبی قضاوت میکنیم. خب ما هم حالا اگه نمیخوایم خیلی اسلامی رفتار کنیم، لاغر یه نسبی قضاوت بکنیم به صورت خیلی روشن فکرانش لاغر. اما به محض این که ما گفتیم طرف ممکنه در زندگیش مثل هر انسان دیگه نقطه ضعفی داشته باشه، یا من گفتم ممکنه ما شرایط زمان شیخ فضل‌الله رو دقیقا و به طور ملموس نمیدونیم که چی بوده، ممکنه اون تحسنش که اونجا رفته بوده اگر تحسن ادامه میداد و از هر دو طرف میخورد و کشته میشود، ممکنه بگیم فرض کنید این راه بهتریه، شاید با هزار تا امکان. ما چه ممکنه نمیتونیم تئوری بدیم برای زمانی که وجود نداشتیم و شرایطش نمیدونیم چی بوده، جو اون زمان چی بوده دقیقا، با چهار تا کتاب هم که نمیشتن دست ما دادن که ما نمیتونیم حکم بکنیم. ما الان راجع به موضع‌گیری خودمون در این جامعه هزار فرضیه میدیم باطل میشه، این باز اینجوری بهتر بود. مالا 80 سال پیش که نمیتونیم قصد ساده بگیم اینجوری باید میکرد اینجوری نباید. یه با یه امکان یه نظری دادیم. یکی از دوستان سوال کرده شما ضمن اعتراف به اشتباه شیخ فضل الله مبنی بر انتخاب یکی از دورای نام برده، ببینید زود این برادر یا خواهرمون حج کردن و اعتراف به اشتباه مگه اینجوری نیست؟ اینه که مخصوصا برای کسانی که میخوان تحقیق بکنن، این همون زرگر ساعت‌های متمادی، کمر آدم باید خم بشه، چشم آدم باید از شدت خیره شدن بسوزه تا آدم بتونه طلا رو از بین پروارها آشغال و زباله در بیاره. بنابراین در این مسائل و هر مسئله دیگری خواهش ازتون میکنیم که
کتاب به خرج بدید. یکی دیگه از دوستان از من گفته یا گفته شما، من نمیدونم منظورشون چیه دقیقا نفهمیدم، لطفا توضیح دهید این مطالبی که شما میگویید و یا در بیان ناتتان موکول به منتشر شدنش میکنید از طرف مقامات مسئول در اختیار شما قرار گرفته و اگر قرار گرفته کتاب‌های آینده را باید از طرف شما بدانیم یا یک گروه محقق. من دقیقا نفهمیدم منظورشون چی، یعنی تو نخواستم لاغل قضاوت کنم. مقامات مسئول من نمیدونم، یعنی میخوام بگن که فرض فرمایید که مثلا این بحث حالا نمیدونم بعد بینانه بخوام قضاوت کنیم، شاید بگه منظورشون بوده که این مباحث که اینجا میشه فرض کنید که فرمایشیه مثلا، یا اینکه خواستن بگن که کتابایی که اینجا هست دوستان اینجا در اختیارتون گذاشته. من نمیدونم منظور چیه، ولی به هر حال شماها منتظر نشید که صرفا اگر بنده کتابی معرفی کردم، حالا که معرفی خواهد شد، من منتها علت این که معرفی نمی کنم به یکی از دوستانم عرض کردم میخوام برسیم به زمان حاضر که خود این نویسنده ها و مؤلفین هم ما بررسیشون بکنیم، بعدن کتاباشونو که میگیم بخونید با یه خودآگاهی بخونید، وگرنه خب اما اولش هم میشد کتابی ها منم نگم خودتون میتونید برید پیدا کنید. این یه نوعی تنبلی خدای را کرده نشه که اگر من کتابی نگفتم و از اینجا فرض کنید رفتم بگم بگه خب کار از کار گذشت، هر چی خواست بگه، طرف گفت کتاب هم معرفی نکرد، پس ما ناچاریم یا قبول کنیم یا دیگه چی. نه، شما در همین طول چیزی که من دارم ادامه میدم میتونید بخونید، اصلا منتظر من یا هر کسی دیگری نشید. و مسائل حالا بعدن که کتاب معرفی خواهد شد مفصل، اگر هم نشد خودتون موکول نکنید به اینکه اگر من نگفتم شما هم نخونید، نه بخونید هر چی دلتون خواست و ببینید کجاش ممکنه خطا بشه. خب در زمینه انقلاب مشروطیت از نظر اقتصادی ساخت اقتصادی ایران در زمان انقلاب مشروطه یه ساخت فئودالی بود، ارباب رعیتی، و یک عده بسیار بسیار محدودی در شهرها به کار تجارت و عرض شود که توزیع و تولیدات بسیار بسیار حقیر و مختصر صنعتی اشتغال داشتن. اشتباهی که ما میکنیم غالبا یه اشتباه خیلی سطحیه، فکر میکنیم که ارباب در یه نظام ارباب رعیتی آدم یا باید ارباب باشه یا باید دهقان باشه، هر کی خارج از این بود، مثلا مارکسیستا دیشب که اشتباه شدن افراد سطحی شد، یعنی کلیه بیشتر افرادی که الان شعار میدن اینا خب عمق نداره، فکر میکنه هر کسی که روز این کار نکرد و اربابم نبود این لابد خارج از نظام ارباب رعیتی قرار گرفته. نه، ممکنه کسی توزیع کننده مواد کشاورزی باشه، کسی فروشنده مواد باشه، کسانی به طور کلی اجزاء لازم و ضروری نظام فئودالی کشاورزی باشن بدون آن که روز زمین بخوان کار کنن ولی از ضروریاتش باشن.
خب گندم رو فرض کنید این تولید میکنه، آسیابان که دهقان نیست، پس بنابراین میگیم آسیابان خارج از این گردونش. نه خب آسیابان هم یکی از اجزای نه در نظام فئودالی جا گرفته. پس این اشتباه رو مرتکب نشین که کسانی رو که دهقان یا ارباب نیستند اینا رو خارج بکنیم از دایره چی؟ نظام ارباب رعیت. شهرهای اون زمان غالبا یه شهرهایی بود که تحت سیطره و نفوذ فئودالیسم بود و دکوندارها کارشون این بود که بیان از ارباب گندم بخرن، نمیدونم وسایل کار دهقانا رو تهیه کنن و اینا، مگر در یه سری شهرهای بزرگ که خوب یه مقداری تفاوت میکرد، ولی کلن ساخت ایران ساخت فئودالی. انقلاب میشه، اول انقلاب از کجا شروع میشه؟ از شهرهای بزرگ. توسط کیا؟ به تصریح همه انقلاب از مساجد شروع میشه و معمولا شهری هایی که بودن غالبا بازاری و کاسب و دکاندار و اینا بودن. اینها اقبال کردن به انقلاب وهله اول، و بعد که اوضاع افتاد به دست فراماسون ها، تمام دوله ها و سلطنه ها و ملک ها و میرزا ها و خان ها همه اومدن شدن چی؟ سردمدار انقلاب، چه رسمن و چه در خفا. چنان که دیدیم خود عین الدوله ای که نخست وزیر استبداد بود عضو لوژ آدمیت بود که بعد هم میکننش نخست وزیر دوره مشروط. وقتی اوضاع دست اینا میفته در فتح تهران به دست مشروطه خواهان، مسئله کاملا روشنه. تمام خوانین و رهبران عشایر وارد تهران میشن و هر کدوم کاره میشن، یعنی فئودال ها قانونیت پیدا میکنند و یه صورت دموکراتیک به سیطره خودشون میدن. تمام حتی چند وقت پیش که مجلس شورا بود، خب میدونید انتخابات بود، دوستانی که شهرستان هستن اگر به خاطر نداشته باشن لابد از پدر و مادرها زیاد شنیدن، خوانین دهقانها رو میریختن توی شهرها به شعار دادن و تظاهرات کردن و رأی دادن و انتخاب میشدن. اگر تازه رأی نمیدادن خب پول میدادن به مقامات بالاتر و انتخاب میشدن. این مسئله نبود. خوانین زیادی هستن از شهرهایی که بیشتر جنبه کشاورزی داره که سالهای سال همینطور وکیل ثابت بودن. یه عده بودن بهشون میگفتن وکلای همیشه بهار، یعنی اینا مثل گل همیشه بهار که همواره سیزه، اینا هم در هر دوره تو مجلس پیداشون میشه. اینا خب ثابت بودن. بنابراین نفوذ و قدرت اینها نه تنها از بین نرفت که یه صورت تحکیم یافته پیدا کرد. بعد ما میبینیم اینها حتی نمیتونن تحمل، یعنی اینا که تمامشون فراماسون بودن، حتی نمیتونن تحمل روحانیونی رو که متحد خودشون بودن بکنن. همون تباتبایی رو میبینیم یه جوری سرمنیست میکنن، بهبهانی رو نمیتونن تحمل کنن با اون همه همراهیایی که باشون کرده در شرایط حساس. بسیاری به اوقات خواست تظاهرات و آشوب بشه،
سر ترتیب سری لوایح بخونی صورت جلسات مجلس رو هست تو خود مجلس اعلام هست که به وانی میمد یه جوری سوال میداد قضیه رو تمام میکرد. تو این صورت جلسه هست، یعنی هر روز مابقه رو نوشتن منشی های مجلس و ترورش میکنن. سید جمال الدین واعظ که فراماسون بود، واعظ اصفهانی، پدر همین محمد علی جمالزاده نویسنده، و علما هم حتی تکفیرش کرده بودن، یعنی از نظر دینی هم چی مبالاتی نداشت، اینم کشته میشه. هر کی به حتی هیچ تحمل نمیتونن بکنن. اونا که سهله، حتی تحمل کسانی که از سردمداران بودن ولی تو باند اینا نبودن و خون اشرافیت و خانی نداشتن مثل ستارخان و باقرخان، این خان دیگه تعارف بوده برای اونا بیچاره، اون یکشون دلال عصب بوده، یکشون بنا بوده، این که اینا رو حتی میکشن. باقر خان رو که ردش میکنن میره دست خالی، ستار خان هم میکشن. ببینید حتی تحمل اینا رو، جا خالی میمونه فقط برای اونایی که اصیل و نجیب و شریف و بزرگزاده و خان و ملک و دوله و سلطنه. ببینید اصلا تصفیه میشه. خیلی آرم که نمیخواستن خیلی راحت کنار بزنن. مدرس اینا هم که خب سرنوشتشو میدونید. بنابراین فئودالیسم تحکیم میشه، میاد این قضیه تا دوره رضاخان. در دوره رضاخان دست به ترکیب فئودالیسم نمیخوره، فقط و فقط اگر جنگ و جدالی با فئودال ها هست یه رقابت بین ارباب هاست، نه یک جدال ضد فئودالی، یه جدال منافع. رضاخان خودش به عنوان یه فئودال بزرگ شروع میکنه به قطع کردن زمین ها و باقات و وزاره دیگران. خب اینو نمیشه گفت که جنگ با فئودالیزمه، نه، قدیر هم یه فئودالی زمینه فئودال دیگر رو میگره، چیزی نبود. و خود رضاخان و خاندان مرموز پهلوی میبینیم به صورت یکی از بزرگترین فئودال ها در میان. بنابراین دعوایی که با دیگر فئودال ها مثل قشقایی ها و اینها داشت سر کسب قدرت بود، سر انحصارات بود، نه این که میخواست فئودالیسم رو شکن کنه. خیلی از مارکسیست ها اون زمان این قضیه براشون امر و مشتبه کرده بود، فکر میکردن رضاخان داره فئودالیسم رو چیه ریشه کم میکنه، ولذا میگفتن رضاخان داره به سوی بورژوازی میبره ایران رو. و یکی از دلایل، حتی لنین این اشتباه رو کرد، و یکی از دلایلی که روسیه حاضر نشد کمک بکنه به میرزا کوچک خان این بود که میگفت علاوه بر یه دلایلی که داشتن، یکیش این بود که رضاخان الان برای ما وجودش لازمتره. چرا؟ چون کمونیسم وقتی تحقق پیدا میکنه که جامعه بورژوازی رشد یافته باشه، از فئودالیسم که کسی نمیتونه بره انقلابی بشه به معنی مارکسیستی. بنابراین باید از یه مرحله بورژوازی بگذره. و هنوزم که تجربه چین تحقق پیدا نکرده بود که یه مقداری تئوری ها رو تغییر بده، این بود که اینها کمک نکردن. به اضافه این که تازه خود میرزا کوچه خان به مارکسیسم و به انقلاب مارکسیستی اعتقاد نداشت، ولی همفکرانش چون مارکسیست بودن حتی به قیمت فروختن اونها و رها کردن اونها هم میبینیم با رضاخان معامله میشه. کسی سوالی داشت؟ بسیار میگه کمی آرومتر که یاد داشت. بنابراین رضاخان جنگ بر سر کسب قدرت و منافع رو که با فئودال ها داشت، بعضی ها به خطا به عنوان یک خصلت ضد فئودالی برای او محسوب کردن. یه دلایل دیگه هم باز پیدا کردم، مثلا رضاخان فرض کنید کارخونه برق میاره، کارخونه نمیدونم یخ میاره، اون چیزایی که اون زمان آورده بودن، راهن میکشه. خب این نشون میده ما داریم از فئودالیسم عبور میکنیم. اینا هم به کمکشون اومد، مثلا دستگاه اداری برقرار میشه. چون نفوذ سیاسی فئودال ها رو یعنی از حالت ملوک و توایفی در آورد و به شکل دولت مرکزی نیرومند تبدیل کرد، اینا میگفتن خب داره فئودالیسم رو ریشه کم میکنه. متوجه نشدن که فئودالیسم اتفاقا سر جاش هست و تحکیم شده. تمام فئودالایی که نسبت به رضاخان ابراز وفاداری کردند اصلا امکانات بیشتر به دست آوردن، مثل فئودال‌های بزرگ که در غرب کشور بودن، مثل همون شوکت الملک علم فرض فرمایید، زیاد اینا اصلا سلطنت میکردن در منطقه خودشون با ابراز وفاداری و باج دادن به رضا خان. همین تحلیل‌های قالبی رفقا این اشکال رو پیش میاره، یه سری قرائن رو میبینن و بعد میسازن و صحت نداره. شما اگر که به تاریخ‌های نوشته شده به نام، حالا دقیقا نمیدونم، برحال خانواده‌های متنفذ ایران، اینو خود ساواک هم کمک کرد به نوشتنش، ابوالفضل قاسمی نوشته، یا ابوالفضل قاسمی تزایی، اسمشو نمیدونم چی، اسمش چیه؟ اولیگارشی، بله، چند جلده. یه سری از خانواده‌هایی که تا همین امروز حاکمیت داشتن اونجا توضیح داده. ببینید اینا چجوریه، تمام زمینه فئودالی دارن. بنابراین در زمان رضاخان دست به ترکیب فئودالیسم اصلا نمیخوره و این خطاست. اگر تصور کنیم یه جنگی سر کسب قدرت بوده و مطیع کردن فئودال ها نسبت به خودش، همین این قضیه میاد. حالا ما از مشروطه هم عبور میکنیم، میایم به زمان پایین‌تر از نظر اقتصادی تا زمان انقلاب سفید که به دستور کندی بود. میدونید تمام کشورهایی که تحت نفوذ آمریکا بودن این دکترین کندی بود، میبایستی دست به یک سری رفورم های به اصطلاح بنیادی بزنم تا امکان انقلاب قهرامیز و رادیکال رو منتفی کنن. لذا ببینیم در آمریکای لاتین و در کشورهای دیگه در خاورمیانه از جمله ایران یه سری کارهای ظاهری شروع میکنه به صورت گرفتن. اگر کتاب یه کتابی هست که انتشارات خارزمی فکر کنم چاپ کرده، من 8-9 سال پیش خوندم، به نام آمریکای لاتین، نمیدونم الان هست تو بازار، بخونید ببینید همزمان با همون انقلاب سفید ما اونجا هم یه سری تحولات بعد از رو کار اومدن کندی شروع میشه. حتما هم کتابای دیگه اومده بیرون دیگه و این معروف سیاست کندی این بود، میگفت به جای اینکه اسلحه بهشون بدیم که حکومت خودشون رو که مدافع، اصلا جمله معروف شد تو کتاب استراتژی صلح که تزش بود نوشته، به جای اینکه اسلحه به اینها بدیم که به زور کشتار و سرنیزه حکومت‌های خودشون رو که هوادار آمریکاست حفظ کنن، بیاییم بهشون تراکتور بدیم که زمینهاشون رو بارور کنن، شکمهای مردمشون رو سیر کنن و مردمشون خواهان بقای این حکومت ها باشن تا بتونیم چیکار کنیم؟ نفوذمون رو ثابت نگه داریم. مثل ژاپن. ژاپن حکومتش حکومت دیکتاتوری که نبود، با یک رفاه و تنعم بورژوازی و مصرفی تونست وضعی رو به وجود بیاره که مردمش عمیقاً خواهان وضع موجود باشن و به هیچ وجه مثلا ببینیم حزب کمونیست اونجا رشد نمیکنه، حتی حزب سوسیالیستش هم چندان رشدی نداره. به هر حال یه رفاه یه زندگی مصرفی رو همه واجد هستن و لذت بشن. کندی اینجوری میخواست، یا مثل فرموز تایوان که خیلی آمریکا کمک بهش کرد، که بعد از ژاپن دومین کشور صنعتی آسیاست. حتی کندی میگه پولم به اینا ندی، چون اینا پولا رو میریزن تو بانکای خارجی به حساب خودشون، به جای پول بهشون امکانات مادی بدی که مجبور بشن به کار بگیرن، تراکتور رو که دیگه نمیشه کارش کرد. به هر حال این سیاستش بود. میبینیم در ایران هم یه رفرم شروع میشه. این رفرم فئودالیسم سنتی رو صورتش رو تغییر میده و به صورت فئودالیسم دولتی در میاره. یعنی اگر دهقان اسیر